در خبرنامه‌ای که از آدرس جنبش اسلامی ازبکستان پخش شده، گروه طالبان نه تنها فریبکار، دروغگو و توطئه‌گر خوانده شده، بلکه به همدستی با اداره استخبارات پاکستان نیز متهم شده است. این جنبش از گروه طالبان خواسته تا جزئیات واقعی مرگ ملا محمد عمر را به طور مفصل اعلام کند. جنبش اسلامی ازبکستان ابراز امیدواری کرده که این تقاضایش برآورده شود. این جنبش معروف به IMU در افغانستان و پاکستان فعالیت می کند. IMU در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شامل و فعالیتش در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه ممنوع است. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی همچنان آمده است که جنبش اسلامی ازبکستان با القاعده و جنگجویان طالب ارتباط داشته است. اما این جنبش در اوایل امسال بیعت خود را با گروه دولت اسلامی اعلام کرد.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته پس از ساعت 7 شام روی همین امواج رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. تا لحظات بعد در همین برنامه میشنوید که رئیس جمهور بلاروس به رادیو آزادی گفته است تجاوز بر خاک کشورش را با شمشیر پاسخ خواهد داد. افزایش شمار معتادان مواد مخدر در جاده های کابل باشنده های پایتخت را نگران ساخته است. آمار رسمی نشان می دهد که حدود 3 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می کند. این مسئله برای مقام های دولتی نیز نگران کننده است. بیشتر در گزارش از همکارم از کابل می شنویم.
در کنار ناامنی ها و سایر مشکلات در افغانستان،
شهریان شهر کابل از افزایش سرقت و آزار و اذیت زنان از سوی معتادین شکایت دارند و میگویند که حکومت باید هرچه زودتر جلو پراگنده شدن آنان را به مناطق مسکونیشان بگیرد. بیشتر این شهریان میگویند که چندین بار از سوی افراد معتاد متضرر شدند و از حکومت میخواهند که آنان را جمع‌آوری کنند و برای آنان مراکز صحی معیاری ایجاد کند تا تداوی شوند. زلمی و غبار دو تن از باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زلمی.
اسم من زلمی است. فعلا در این ساحه تعدادی از معتادین جمع شدند. شبانه معتادین از موترهای مردم اجناس را دزدی میکنند. به زور پول میگیرند. یک چند روز پیش از خود من نیز 800 افغانی را به زور گرفتند و فرار کردند.
از طرف شب داخل خانه میشوند، دیگه راگیری میکنن مردم، بسیار مشکلات است دیگه. به نسل آینده بسیار مشکلات داره، چه مکتب است نزدیکشان. خواستم از حکومت همین است که جلوشو بگیرن.
به اساس گزارش ها 90% ایروین جهان در افغانستان تولید میشود. این کشور هم اکنون 1.3 میلیون تا 1.6 میلیون معتاد دارد. ارقام جدید معتادین در افغانستان در یک گزارش اخیر که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر ملل متحد تهیه شده ذکر گردیده است. UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد موجودیت این تعداد معتادین را در افغانستان نگران کننده دانسته و میگوید که این مسئله زیانهای اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. در این حال مقامات امنیتی کشور میگویند که کمپاین وسیع را جهت جمع‌آوری معتادین و از بین بردن مراکز آنان آغاز کرده است و به مشکلات مردم رسیدگی خواهد شد. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کمپاین وسیع را راجع به جمع‌آوری معتادین مواد مخدر و برهم زدن قرارگاه‌هایی که اونا به خود جور کرده بودند مرض می شد و جو در داده شده ریخت شد. منتها مشکلی که ما داریم دایی است معتادین ما مریض هستند، اینا ضرورت به تداوی دارند.
این در حال که باشندگان شهر کابل میگویند که از بین بردن مراکز معتادین باعث پراگنده شدن معتادین به مناطق رهایشیشان شده است و میگویند که از سوی حکومت افغانستان تا حال به مشکلاتشان رسیدگی نشده است.
خلیل سلطانی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. و نگرانی دیگر کابلیان افزایش موارد اختطاف کودکان است. شماره از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند که با بیرون شدن کودکانشان از خانه نگرانند که شاید کودکانشان به خانه بر نگردند. اما مقامات دولت افغانستان به این نگرانی چه پاسخ دارند؟ در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
در کنار ناامنی ها و سایر مشکلات در افغانستان، اختطاف اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر و مردم عمران نگران ساخته است. مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند اخیراً میزان اختطاف اطفال در کابل افزایش یافته است. عبدالله عابد، مسئول بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ارگان های امنیتی باید به خاطر بازداشت عاملین اختطاف اطفال اقدامات جدی را روی دست گیرند.
ما در خود کمیسیون هم بعض از قضایای بوده که مراجعه صورت گرفته که مفقودی بوده، ما بنان نگرانی را انوار کمیسیون حقوق بشر داشته به خاطر از اینکه این عمل مخالف با حق به خواب و انکشاف اطفال است که یک از اصول اساسی کنوانسیون حقوق طفل به شمار میره. و تقاضایش هم از دولت به این است که با جدیت بر عاملین عموم مرتکبین این قضیه برخورد کنند.
آقای عابد همچنان گفت اگر ارگان های امنیتی به این مسئله توجه جدی نکنند، اطفال افغان نمیتوانند در فضای امن به درس و تعلیمشان ادامه دهند. تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر نیست که از افزایش اختطاف ابراز نگرانی داشته باشد، بلکه بسیاری از خانواده ها نیز در این ارتباط تشویش دارند. این خانواده ها میگویند زمانی که اطفالشان به مکتب یا کورس میروند، نگران میباشند که آیا دوباره به خانه برمیگردند یا خیر. حمید، یک تن از باشنده های کابل، نگرانی اش را در این مورد به رادیو آزادی چنین بیان کرد.
بله، هر وقت ما در این فکر هستیم. اگر از ما پرسان کنی، ما در خانه از دفتر 3 دفعه 4 دفعه ما زنگ میزنیم که اطفال ما رسیده نرسیده، چرا وا مکتب میرن. وا در حالت میباشن که ما پریشان حال هستم. اگر ما بگویم برتان که وقتی که وا از مکتب میان با خانه، ما در خانه زنگ میزنیم به خانمیم که فورا دروازه رو شما قفل کنی که اطفال ما نبره، چرا که ما خود با شما گفتم که هر انسانی که در جامعه است او با ترس و وحشت روبرو است.
این خانواده ها همچنان از ارگان های امنیتی می خواهند تا عاملین چنین رویدادها را بازداشت و مجازات نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات بعد در گزارش مفصل اختلافات در صفوف طالبان و این را که این اختلافات تا چه حد به آینده این گروه آسیب خواهد رساند بررسی خواهیم کرد. اما حالا گزارش دیگری. رئیس جمهور بلاروس میگوید کشورش با روسیه نخواهد جنگید، اما اگر چنین کار شود بلاروس به خاطر هر ذره خاکش خواهد جنگید. الکساندر لوکاشنکا روز سه‌شنبه در جریان مصاحبه با بخش بلاروس رادیو آزادی در شهر مینسک گفت کسانی که با شمشیر بیایند با شمشیر هم از بین خواهند رفت. مرکز خبر رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که نکات مهم آن را از آرش همایون میشنوید.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس روز سه‌شنبه در جریان مصاحبه با بخش بلاروس رادیو آزادی در شهر مینسک گفت بلاروس هرگز با روسیه نخواهد جنگید، اما اگر همچون منازعه صورت بگیرد بلاروس برای هر ذره خاکش خواهد جنگید. الکساندر لوکاشنکو که برای بیش از 2 دهه قدرت را در بلاروس در دست دارد و به خاطر پالیسی‌های مستبدانه‌اش لقب آخرین دیکتاتور اروپا را کمایی کرده است، به مسابقه میانجی بین روسیه و غرب قرار گرفته و از چندین دور گفتگوها در تلاش برای حل بحران اوکراین میزبانی کرده است. اما بلاروس و سایر جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق از الحاقش به جزیره کریمیا به روسیه در سال گذشته و حمایت این کشور از جدایی طلبان در شرق اوکراین نگرانی دارند. از سال گذشته به این سو روسیه گزمه‌های هوایی و بحری را در امتداد سرحدات و در بحیره بالتیک افزایش داده است. الکساندر لوکاشنکو در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که آیا بلاروس به سرنوشت مشابه اوکراین دچار نخواهد شد، با ابراز این که روسیه هرگز با بلاروس نخواهد جنگید اظهار داشت. کسانی که با شمشیر به اینجا بیایند با شمشیر نیز از بین خواهند رفت. مهمترین وظیفه یک رئیس جمهور تأمین امنیت مردم و کشورش است. مردم می توانند 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه و حتی 6 ماه بدون معاش زندگی کنند و این را خواهند بخشید. یک رئیس جمهور باید به کشورش آزادی و استقلال بدهد، چیزهایی را که به خاطر آن انتخاب شده است، و آن را باید به بهترین وجه اراست کند. در غیر آن مردم به هیچ وجه و هرگز آن را فراموش نکرده و نخواهند بخشید. الکساندر لوکاشنکو در مصاحبه با بخش بلاروس رادیو آزادی همچنان گفت میکلای ستاتکویچ، یک رهبر اپوزیسیون این کشور که زندانی شدنش باعث اعتراض ایالات متحده آمریکا شده است، شاید قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتبر آزاد شود.
روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. تا ساعت 7 شام با رادیو آزادی باشید و پس از ساعت 7 شام روی این امواج روی با صدای آمریکا. خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان بروز اختلافات بر سر جانشینی و احتمال چند دستگی در درون طالبان سرنوشت این گروه را بیش از هر وقت دیگر در حاله ابهام قرار داده است. چالش دیگر فراروی این گروه در داخل افغانستان گروه نوظهور موسوم به داعش خوانده می شود. با این تحولات یک پرسش اساسی این است که طالبان در افغانستان با چه سرنوشت روبرو خواهند شد. مصطفی صدیقی این سوال را پاسخش را جستجو کرده.
طالبان که در سالهای دهه 90 میلادی به عنوان یک جنبش واحد در برابر تنظیم‌های چندگانه جهادی قد برافراشتند، اکنون خود با خطر چندگانگی روبرو هستند. آفتابی شدن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر 52 یا 53 ساله طالبان این گروه را بیش از هر زمان دیگر با بحران رهبری روبرو کرده و بقایش را به عنوان یک جنبش واحد به گونه جدی زیر سوال برده است. شماره از چهره‌های با نفوذ طالبان از جمله ملا عبدالقیوم زاکر فرمانده نظامی، ملا حسن رحمانی عضو شورای کویته و نیز بستگان ملا محمد عمر به شمول برادر کوچک او ملا عبدالمنان هوتک و پسر بزرگش ملا محمد یعقوب گزینش ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر جدید این گروه را سخت به چالش کشیدند. ملا عبدالمنان گفته که ملا منصور از پشتیبانی علمای دینی و فرماندهان نظامی برخوردار نیست. اکنون بالا گرفتن اختلافا و کشمکش‌های داخلی و قوتگیری احتمال چند دستگی در درون طالبان این سؤال اساسی را مطرح می‌کند که طالبان با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ طالبان از سال 1996 میلادی تا اولهای سال 2001 میلادی با عنوان امارت اسلامی طالبان بر بسیاری از نقاط افغانستان مسلط بودند. شماره از ناظران میگویند مرگ ملا محمد عمر این گروه را پراگنده و ضعیف خواهد ساخت. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل امنیتی مستقر در کابل در صحبت با رادیو آزادی میگوید هیچ رهبر دیگر نمیتواند مانند ملا محمد عمر جنگجویان این گروه را یک پارچه نگه دارد.
مرگ ملا عمر بحث چندبستگی، بی‌اعتمادی، عدم اطمینان، اختلاف میان سران قومی طالبان میشد، چون ملا عمر به عنوان امیرالمومنین بود و او یک وجاهت داشت و او را از علمای افغانستان گرفته بود. هیچ کسی نمیتونه او وجاهت ملا عمر از دید قرائت طالبی به دست بیاره. بنان من آینده طالبان را بسیار متشتت و پراگنده میبینم. اختلافات بالا میگیره، جنگ‌های داخلی ترورها در درون کویته، پشاور و در داخل افغانستان امکان داره به میان رهبرها و کلانها و قماندانها یا اواخای هم دیگر انجام شود.
احتمال چند دستگی در اون گروهی از دید مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه پیشین طالبان نیز برای این گروه خطرساز است. متوکل برای رادیو آزادی میگوید
به نظر ما اقتصاد بودن تحریک یکی از بسیار ضروریات صلح است. به نظر ما اگر اینها نتانند که وحدت خود حفظ کنند، مخصوصا جهت علما در داخلی، یعنی علمای دین در داخل تحریک و همچنان نظامی های تحریک، این باز میشه که خطرناکتر شود. و اگر جهت علمای دین در داخل تحریک و نظامی ها به هر طرفی که بودن، مثل که معلوم میشد به ملا اختر منصور ظاهرن هستن، زیادترن بازم کسایی که ناراض هستن نتیجه بد گرفته نشود تا حدی ممکن تا نهایت کوشش شد به خاطر منافع ولایت افغانستان. از این خاطر که یکی از جهتهای مهم در قضای افغانستان در مصدر در جهتهای داخلی امارات یا تحریک است. از این خاطر چلنج زیادتر متوجه است به دو دستگی یا یک پارچگی.
رحیم الله یوسفزای یک ژورنالیست برجسته پاکستانی اما از تلاش‌ها برای یک پارچه نگه داشتن طالبان سخن می‌گوید. یوسفزای در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.
The elders in the movement and the
بزرگان در داخل جنبش طالبان و علمای دینی تلاش دارند تا اختلافات را دور سازند. میانجیگری به رهبری شماری از بزرگان طالبان روان است. بنابراین از یک سو هر دو طرف تلاش دارند که حمایت بیشتری را در میان جنگجویان و اعضای این گروه کسب کنند. و از سوی دیگر ما شاهد تلاش‌های بزرگان طالبان برای حل اختلافات و توافق روی یک رهبر جدید در درون این گروه هستیم.
با اساس گزارش نیویورک تایمز، تلاش‌ها برای میانجیگری میان ملا منصور و اعضای خانواده ملا عمر در جریان است و یک گروه نزدیک به 200 تن از رهبران مذهبی و بزرگان قومی مستقر در پشاور به کویته رفته و در دیدار با برادر و پسر ملا عمر از آنها خواستند که اختلافات خود را با ملا منصور کنار بگذارند. ملا عبدالمنان نیازی، یکی از قمانداران پیشین طالبان، نیز در صحبت با رادیو آزادی از یک گرد همایی بزرگ علمای دینی در 2 یا 3 روز آینده برای حل سریع اختلاف نظرها سخن گفته است.
در وسنی موجوده کم لز اختلاف پیدا سوی دی، علما پا دی موضوع که لگیا دی تقریبا دوی مجلس هم دیریدو پا حال کدی که داشت پا دار دو روز که دا غط مجلس علما و جور شی.
نیازی ابراز امیدواری کرده که بزرگان طالبان جا طلبی و منافع شخصی خود را کنار بگذارند و به یک پارچگی این گروه تمرکز کنند. او یک پارچگی این گروه را برای بقایش مهم دانسته و از ایجاد یک منشور جدید نیز خبر داده است. دکتر جلیل روشندل، استاد پوانتون کارولینای شرقی که در مورد جهاد و امنیت بین المللی تحقیق کرده، به این باور است که اگر طالبان بخواهند به عنوان یک بخش از جمعیت افغانستان در داخل دولت جای داشته باشند، باید مواضع خود را نیز تعدیل بکنند. در غیر این صورت، دکتر روشندل احتمال افتادن برخی از ناراضیان طالبان به دام گروه نوظهور دولت اسلامی یا داعش در افغانستان را رد نمی کند. او در صحبت با رادیو آزادی بیشتر می گوید.
انتخاب ملا اختر محمد منصور در داخل طالبان مخالفای بسیار داره. احتمال اینکه این رهبری به نتیجه مطلوب نرسه و یا اینکه به نوعی ملا اختر این وسط ترور بشه یا از بین بره حتی وجود داره، برای اینکه مخالفان سرسخت داره. وقتی که این نوع مسائل در داخل طالبان هست، جایگاه داعش یک جایگاه ناچیزیه، ولی نبایستی از نظر دور نگه داشت، چون اگر اونها در داخل طالبان قدرت بگیرن، اون وقت اونها بسیار بدتر از خود طالبان عمل خواهند کرد و برای صلح و آرامش منطقه‌ای بسیار خطرناک خواهند.
جنرال جان اف کمبل، فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان، پیش از این گفته که گروه دولت اسلامی فعالانه در افغانستان سرگرم سربازگیری است، اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. کمپل گفته است که کمپاین پیشرفته گروه دولت اسلامی در رسانه‌های اجتماعی جنگجویان طالبان را در افغانستان و پاکستان جلب و جذب می‌کند. او گفته که جنگجویانی که از عدم پیشرفت در جنگ برای سرنگونی حکومت افغانستان در بیش از 10 سال گذشته دلسرد شدند، به گروه دولت اسلامی روی می‌آورند. رحیم الله یوسفزی هم می‌گوید که داعش اکنون یک نگرانی جدی برای رهبری طالبان پنداشته می‌شود. او می‌گوید هرچند داعش حضور فیزیکی چشمگیر در افغانستان ندارد، ولی می‌تواند از اختلاف در درون طالبان به نفع خود سود ببرد. با این حال دکتر روشندل می‌گوید طالبان امیدوارند که یا از راه مشارکت سیاسی برای خود نقشه ایجاد کنند، یا اینکه از راه نظامی و توسل به زور بخشای از افغانستان را ناامن سازند و پایگاهشان را حفظ کنند.
شنونده رادیو آزادی هستید. با همین گزارش